سلام، خوش آمدید به این بخش خبری. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا. داده های جدید نشان می دهد دقایقی پیش از سقوط هواپیمای مصری دستگاه تشخیص دود به کار افتاده است. آمریکا عملیات هوایی مشترک با روسیه را در سوریه رد کرد. حزب الله لبنان میگوید نیروهای بیشتری به سوریه میفرستند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بر اساس اطلاعات جدید به دست آمده، دقایقی پیش از سقوط هواپیمای پرواز 804 خطوط هوایی مصر، دستگاه‌های تشخیص دود به کار افتاده بودند. با این حال، یک مقام آمریکایی این گزارش را شایعه‌ای تایید نشده خوانده است. شبکه خبری CNN میگوید این هواپیمای ایرباس A320 دارای سیستم ارتباطی است که به صورت معمول و سیستماتیک گزارش‌ها را مخابره می‌کند. هواپیمای مصری با 55 مسافر و 10 خدمه پرواز از فرودگاه شارل دوگل در پاریس عازم قاهره پایتخت مصر بود که بدون ارسال پیام اضطراری از سوی خلبان از رادارهای هوایی محو شد. کمی بعدتر اعلام شد که این هواپیما در جنوب یونان در دریای مدیترانه سقوط کرده است. نیروهای امنیتی در حال بررسی فهرست مسافران و خدمه پرواز هستند تا سر نخی مبنی بر احتمال تروریستی بودن این حادثه بیابند. ایالات متحده آمریکا درخواست روسیه برای انجام حملات هوایی مشترک علیه نیروهای مسلح مخالف دولت سوریه را نپذیرفته است. به گزارش رویترز، جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد با وجود درخواست مسکو، واشنگتن در عملیات هوایی مشترک علیه نیروهای مخالف بشار اسد شرکت نخواهد کرد، زیرا به تعبیر او دولت آقای اسد مسئول بیشتر موارد نقض آتش‌بس بوده است. پیشتر سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه اعلام کرده بود آمریکا و روسیه میبایست علیه کاروان‌های حمل اسلحه از ترکیه به سوریه عملیات مشترک هوایی انجام دهند. با وجود توافق بر سر آتش‌بسی که از 8 اسفند بین نیروهای دولتی و مخالفان اعلام شد، طی هفته‌های اخیر در سوریه درگیری‌ها شدت گرفته است. حسن نصرالله، دبیر کل گروه حزب الله لبنان، میگوید در پی کشته شدن مصطفی بدرالدین، فرمانده ارشد این گروه در دمشق، حزب الله حضورش در سوریه را افزایش خواهد داد. به گزارش رویترز، آقای نصرالله روز جمعه گفت که حزب الله فرماندهان بیشتری به سوریه اعزام خواهد کرد. حسن نصرالله تاکید کرد که نشانه ای از کشته شدن مصطفی بدرالدین از سوی اسرائیل وجود ندارد. مصطفی بدرالدین، فرمانده ارشد حزب الله لبنان در سوریه، هفته گذشته و در اثر انفجار خمپاره در نزدیکی فرودگاه دمشق کشته شد. حزب الله لبنان که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران است، از سوی آمریکا و اتحادیه عرب به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود. ناریندرا مودی، نخست وزیر هند، روز یک شنبه وارد تهران می شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، این سفر به دعوت رئیس جمهوری ایران صورت می گیرد. قرار است در جریان این سفر چند سند همکاری میان تهران و دهلی نو در بخش های اقتصادی، سرمایه گذاری، توسعه بندر چابهار، حمل و نقل و فرهنگی امضا شود. ایران و هند 13 سال پیش برای گسترش بندر چابهار به توافق رسیدند، اما با اعمال تحریم‌ها علیه ایران این پروژه متوقف شد. چابهار که در جنوبی ترین نقطه استان سیستان و بلوچستان قرار دارد، مرکزی حیاتی برای هند به شمار می رود. این بندر راهی به سوی افغانستان است که مناسبات امنیتی و اقتصادی نزدیکی با دهلی نو دارد و می تواند به عنوان مسیری برای تجارت با کشورهای نفتخیز آسیای میانه استفاده شود. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم میتونین دنبال کنین. ایمیل رادیو فردا هم به نشانی info@radiofarda.com در اختیار شماست. از همراهیتون سپاسگزارم و روز خوش.
جامعه خصوصی هر کدوم از ما، حق انتخاب شغل و آزادی پوشش و راه و رسم و سبک زندگی، اینها همه در ایران امروز چه مفهومی دارن؟ این که ما به چه شکلی لباس می پوشیم یا به خاطر زیبایی یا اندام خوبی که داریم مدل یا مانکن می شیم و از این راه کسب درآمد می کنیم، آیا به حکومت و نهادهای حکومتی مربوط می شه؟ سلام، بنیامین صدر هستم. این هفته هم با برنامه جامعه مهمان شما در این مجله اجتماعی و هفتگی رادیو فردا به داستان برخورد امنیتی و قضایی با مانکن‌ها و مدل‌های تبلیغاتی در ایران نگاه می‌کنم. اون هم مدل‌ها و مانکن‌هایی که بیشتر در شبکه‌های اجتماعی به خصوص شبکه اجتماعی اینستاگرام فعال بودن و عکس‌های خودشون رو به نمایش می‌ذاشتن. موضوعی که در طول این هفته با جار و جنجال بسیاری از طرف رسانه‌های داخل ایران همراه بود و مقام‌های قضایی و امنیتی، حتی برخی فرماندهان سپاه پاسداران درباره اون صحبت کردند و حتی اون رو توطئه‌ای دونستند که از طرف کیم کارداشیان، بازیگر و مدل اهل آمریکا، برای نفوذ در جامعه هدایت میشه. اظهار نظری عجیب و پرسش برانگیز. پس با من و این برنامه همراه باشید که ببینیم چرا با مانکن‌ها و شبکه‌های اجتماعی در ایران برخورد میشه. درست 24 ساعت بعد از اینکه رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی در جمع طلاب مدارس علمیه ایران گفت که شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی میدان جنگ هستند، دادستان تهران و مرکز جرائم سازمان یافته سایبری که به سپاه پاسداران وابسته است، از برخورد با ده‌ها مدل و عکاس و مدیر مزون‌های تبلیغاتی و حتی بازداشت تعدادی از اونها خبر دادند. حتی الهام عرب، یکی از مدل‌های معروف ایرانی، هم در نشست دادستان تهران حاضر شد و از روی متنی که ظاهراً نوشته بود از تجربه‌های تلخ خودش صحبت کرد و جلوی دوربین‌های تلویزیونی به دیگران توصیه کرد که دنبال مدلینگ نرن.
تجربیات تلخ خودم برای همه هموطنانم و همه دخترایی که ممکنه تو همین راهی که من قرار گرفتم قرار بگیرن و شاید بتونم کمک کنم که به سمت این راه ها نرن. تمام انسان ها عاشق اینکه دیده بشن، ولی در مقابل دیده شدن هم چی چیزایی رو از دست میدم. خب خیلی از خانوما میان توی پیج من به من میگن که ما دوست داریم مدل بشیم. من توصیه‌ام به این خانوما اینه که به تبعات این عکسام فکر کنن. یعنی یک خانم ایرانی میخواد، تمام آرزوی همه دخترها اینه که برن خونه بخت خوشبخت بشن. اما آیا این خانومی که مدله انتخاب اون پسری میشه که تو ذهنش داره؟ 90% نه.
مقام های حکومتی، به خصوص مقام های قضایی و امنیتی ایران، نام پروژه‌ای رو که در اون با فعالیت در عرصه مد و حضور مدل ها در شبکه های اجتماعی به خصوص شبکه اینستاگرام برخورد کردند، عنکبوت گذاشتند. عنکبوت 1 و 2. اما سوالی که وجود داره اینه که چرا اینقدر موضوع مد و مدلینگ و حضور مانکن‌ها در ایران رنگ و بوی امنیتی به خودش گرفته؟ مسئولان حکومتی در ایران از چه چیزی نگران هستند؟ بشنوید تحلیل مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران رو درباره این موضوع.
عملیاتی که منجر شده به برخورد با کسانی که در حیطه مدلینگ هستن، عناوینی که انتخاب شده عنکبوت 1 و عنکبوت 2 هست. این نشون میده که دستگاه‌های امنیتی در ایران، دستگاه‌های نظامی، در پی این هستن که نظریه توطئه یا همین نظریه اخیر آقای خامنه‌ای در باب نفوذ رو با این گونه بازداشت‌ها میخوان به اثبات برسونن. سخن آقای خامنه‌ای این هست که غرب به دنبال نفوذ فرهنگی و نفوذ اجتماعی هست. این نفوذ فرهنگی و نفوذ اجتماعی هم چون غربی‌ها نمی‌توانند در ایران حضور داشته باشند، از طریق فضای مجازی دنبال میشه و به همین دلیل هم هست که معمولا در بازجویی هایی که صورت میگیره، اعترافاتی صورت میگیره، در همین اعترافاتی که یکی از مدل ها در حضور دادستان تهران عرضه کردن، کاملا مشخص هست سوالها داره به سمتی میره که اینها به دنبال پیدا کردن دست خارجی هستند. متوجه نمیشم که واقعا کار کسانی که در حیطه مد کار میکنن کجاش با قوانین جاری کشور در تضاد هست. اما نگرش آقای خامنه ای مبتنی است بر مهندسی فرهنگی. ایشون بارها از این موضوع صحبت کردند و دستگاه‌های تحقیقاتی، سازمان‌های مختلف تلاش دارند که جامعه رو بر اساس مدلی که مد نظر آقای خامنه‌ای هست، تک تک شهروندان رو، گروه‌های اجتماعی رو، معماری خانه‌ها رو، نوع لباسی رو که می‌پوشند، حکومت دخالت می‌کنه و مدل جایگزینش هم نامش رو گذاشتن سبک زندگی ایرانی اسلامی.
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره. خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
اما بعد از اعلام خبر برخورد با مدلینگ از طرف دستگاه‌های قضایی و امنیتی و انعکاس خبر اون، خیلی از مردم به این خبر واکنش نشون دادن. یکی از مخاطبان رادیو فردا در وبسایت رادیو فردا نوشته که مملکت هزار مسئله و مشکل داره، اما این روزها به زبان انگلیسی و برند و مدلینگ چسبیدن. شیدا یکی دیگه از مخاطبان رادیو فردا هم گفته که اگر با این جدیت که دنبال موارد حاشیه‌ای و کم اهمیت هستند، دنبال غارتگران و اختلاسگران بودن، مملکت وضعش خیلی بهتر بود. مخاطب دیگه‌ای به نام علی هم نوشته که اگر این اشراف وجود داره، چرا از اسید پاش‌های اصفهان خبری نیست؟ به نظر میرسه که یک تضاد بزرگ در جامعه وجود داره. از یک طرف حاکمیت و دستگاه‌های تبلیغاتی اون سعی دارن که آزادی رفتار و پوشش و سبک زندگی شهروندان رو در کنترل خودشون بگیرن و اون رو به تعبیری با موازین اسلامی هماهنگ کنن، و از طرف دیگه بخش بزرگی از جامعه این موضوع رو نمیپذیره و اون رو پس میزنه. آسیه امینی، فعال حقوق زن و روزنامه‌نگار، درباره این موضوع با ما صحبت کرده.
جامعه ای که از نظر آگاهی، از نظر شاخص‌های یک جامعه مدرن میخواد رو به جلو باشه، در خودش احساس تضاد میکنه با اون چیزی که در قالب‌ها و در قوانین جمهوری اسلامی براش تصویر شده. جامعه ای پر از تضاد، پر از خواسته های متفاوت و متناقض، پر از برخورد ها و تناقض هایی که گاهی اوقات حتی در شکل ناهنجاری های اجتماعی بروز میکنه. خب این تناقضات ما رو به سمتی میبره که جامعه امروزمون داره تصویر میشه. آنچه که از این جامعه برایندش هست، موقعیت پرتناقض و پرتضادی هست. این پرچمی که خط قرمز هست، در واقع قرار بوده که خط قرمز جمهوری اسلامی باشه، ولی در عمل یک به نظر من آش شل قلمکاری است.
خط قرمز حجاب و بدن زن که از فردای انقلاب 1357 در ایران از طرف مقام‌های ارشد نظام نوپای اسلامی ترسیم شد، چرا هنوز با گذشت این همه سال از طرف نهادهای امنیتی و قضایی و حتی مسئولان عالی رتبه به معنای نفوذ ارزش‌های غربی و نوعی توطئه سیاسی و فرهنگی تلقی میشه؟ بشنوید نظر حسین قاضیان، پژوهشگر اجتماعی و جامعه شناس رو در این باره.
الان در جامعه ما بدن زن عرصه مبارزه سیاسی شده، به این مفهوم که بدن زن تبدیل به نشانه و نمادی شده برای اینکه آیا قدرت سیاسی تونسته جامعه رو رام و همراه بکنه یا نه، به عنوان نماد و نشانه از قدرت سیاسی، برای اینکه قدرت سیاسی به جامعه بگه که همه با من هستن، من تونستم همه رو رام و همراه بکنم. برای اینکه اون نشانه و نمادی است که اگر نشون داده بشه از طریق اون که مردم همراه نیستن با خواست قدرت سیاسی، اون وقت این سوال پیش میاد که قدرت سیاسی که مردم باش همراه نیستن، چرا باید قدرت در اختیارش باشه و حکومت کنه و فرمان برونه؟ یعنی مسئله مشروعیت رو در میون میاره.
این این هفته هم به پایان یک مجله جامعه دیگه میرسیم. مثل همیشه ممنونم از همراهی شما. من بنیام نصر، تا یک فرصت دیگه با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.